بسم الله الرحمن الرحيم. خب اول قرار بود برادرهایی که یه گزارشک مختصری بدن، بعد ما ببینیم چیکار واس بکنیم. شما کدوم کتاب مطالعه کردین؟ جلد یکو کامل خوندین؟ سلام علیکم. خب من بقیه رو ببینم اول کتابی که خوندن چی بوده. شما به مباحث اعتقادیش پس نرسیدید؟ به تاریخ شما چی؟ کدوم کتاب دیدی؟ تبارشناسی رو؟ تبارشناسی تقریبا یه گزارش تاریخی از موضوع مالکیو. همین کتابی که اینجا بود دیگه، قرمزه رو مال آقای سید محسن امین، کشف الارتیاب سید محسن امین، ترجمه‌اش درسته؟ بله بله. مفاهیمی که واجب است تصحیح گرده، ترجمه‌اشو خوندین خودشون؟ قز علی جان کتابشو پیدا کردن آوردن؟
نه من کتاب شما رو گرفته
بودم. خب این کتاب خانم قز علی رو کامل خوندی؟ نه صفحه نه، گفتم سه بخش داره، بخش اولشو بخون. شاید خودشون تقسیم بندی کردن که تنوع باشه. شما چی برادر؟ مفاهیم یجب ان تصحح. یعنی اون باب اول، اون کتاب خانم خزعلی رو مقایسه کردید با عربیش ببینید که تلخیص ترجمه است چیه؟
ترجمه
است با متن اصلی؟ یعنی این باب یک، باب دو، باب سه دارم همون شکلی؟ یعنی یه صفحه یه صفحه ترجمه کرده. شما هم که مفاهیم خوندید. نه تقلیدا نشون میداد که کتاب کتابه و در بین آثار در نقد وهابیت ما باید این کتاب پیگیری کنیم و ادامه بدیم. تقریبا یک کتابایی دارن وهابی ها به اسم کتب حذر عنها العلماء، یعنی کتابهایی که علما گفتن اینها رو نخونید، اینا خونده نشه. مثلا شما در آثار معاصرین خیلی چیزی نمیبینید که بگن نخونید. معمولا آثار معاصرین ما رو، یکی از رفقای ما یه کاری داره میکنه که احتمالا جلدیشو جامعه مصطفی چاپ میکنه به زودی، حتی کار شخصیه، که 1675 کتابی که اهل سنت در نقد وهابیت نوشتن رو جمع بندی کرده و کتابشناسی توصیفی داره میکنه. 1675 کتاب پیدا کرد. این بار اول، یعنی تو دنیا همچین چیزی نداریم که مجموعه آثار اهل سنت در نقد وهابیت. مبلغنا پیامبر و مفاهیم یجب ان تصحح، نقد در واقع اهل سنت به وهابیت. کشف الارتیاب با مرحوم علامه سید محسن امینی، خب شیعه نقد کرد. کتاب های علیزاده طباطبایی که خب یه کتاب ویکیپدیاییه در واقع نقد و شناسایی وهابیت، تبارشناسی و جلد بعدیش که عقاید، یعنی سطوحشون با هم اینا متفاوت. در بین این آثار کتاب مفاهیم یجب ان تصحح خیلی اهمیت داره. اونجا مثلا نگاه کنید کتاب کشف الارتیاب و تو کتب حضرن العلماء سه خط توضیح میده که این کتاب رو نخونید. این مورد توجه واقع شد. خیلی از کتاب معاصر مورد توجه واقع نشد. کتاب مفاهیم یجب ان تصحح 10 صفحه، یعنی تقریبا هیچ کتابی رو بیش از یه صفحه، حد اکثر یه صفحه، گاهی 2 خط 3 خط توضیح میده که اینو نخونید. این کتاب 10 صفحه توضیح میده که خطراتی داره، براتون شبهاتی ایجاد میکنه. این خودش نشون میده که این کتاب کتابیه که بیشتر تونسته بعضی از لایه‌ها رو بازشناسی کنه. کتاب آقای حیدری هم که از توحید اند شیخ ابن تیمیه است، اونم کتاب بسیار خوبیه و اونم کتابی مثل تو فضای مفاهیم یجب ان تصحح. این چون یه شیعه است ولی سعی کرده بازشناسی کنه مفاهیم توحیدی نزد ابن تیمیه. یه اشکالی که تو بحثای تبارشناسی هست، چون شما کتابا رو تبرک کردین، این که ما یه اشکال عمومیه که ما تو بحثای تاریخی باید بهش بپردازیم، اون اینه که وقتی میگیم تبارشناسی، جریان شناسی، جریان آب چجوریه؟ اینجوری نیست که شما بخواید جریان رودخونه رو ببینی مثلا الانو بری یه نقطه، مثلا یه مقطع 10 سانتی آب ببینی، بعد 5 کیلومتر بری جلوی جای دیگه‌اش ببینی، که نشد جریان. جریان اتصال داره. وقتی میگیم تبارشناسی، جریان شناسی، معمولا تو این کتابا اومدن فهرست شاخص‌ها رو معرفی کرده. مثلا میگه بربهاری، بعد احمد حنبل، بعد از احمد حنبل بسته به اینکه کتاب چقدر میخواد عرض کنم خدمت شما به تفصیل بپردازه، یهو شیرجه میزنه ابن تیمیه. اگه نخواد کمتر شیرجه بزنه میگه دارمی، یعنی میره تا قرن 6، بعد قرن 8، بعد از ابن تیمیه هم حد اکثر راجع به ابن قیم یه جمله میگن، بعد دوباره 4 قرن میپرن میگن محمد ابن عبدالوهاب. شما میگید چی شد که یهو مثلا 600 سال مثلا اینا مرده بودن بعد یهو ظهور کردن، افول کردن؟ این نیست جریان شناسی. این معرفی بعضی از افراد شاخص جریان سلفیگریه. جریان سلفیگری از زمان صدر اسلام در دوره تابعین شروع شده تا امروز هم ادامه داره و فقط هم مختص به اهل سنت نیست، دو طیف شیعی هم داره. مثلا این کتاب من قم داشتم، حالا دیشب نصف شب قم اومدم آوردم فقط قیافشو ببینید، به عنوان اینکه از این فضا هم هست، نوشته نقد اندیشه سلفیگری ایرانی. البته این سلفیگریه از جنس پاک دینیه نه جنس سلفیگری. کتاب توسل، این اومده ایرانی هایی که مباحث توسل اینا رو نقد کردن رو بحث کرده. میخوام بگم این تفکر سلفیگری یه تفکر نیست که فقط برای وهابیت عربستان باشه. از این جهت تبارشناسی کتاب خوبیه که میاد میگه آقا مثلا سلفیگری در هند هست، دیوبندیه داریم که جمعیت این از وهابیت خیلی بیشتر اتفاقا، چون هند خیلی مسلمون داره و دم و دستگاه دارن و قرار بود شنبه بزرگواری بیاد راجع به دیوبندی هم صحبت کنه، اومد یا نه؟ که مثلا فرض بفرمایید که مولوی عبدالحمید که دیوبندی مماتیه مثلا کجاها فکرش به وهابی ها نزدیکه کجاها نزدیک نیست. یعنی سلفیگری که میگیم ما تو ذهنمون میاد وهابیت، در حالی که سلفیگری وهابیت نیست. وهابیت یه حزب سیاسی متمایل به سلفیگری. سلفیگری تو خود اهل سنت توایفی داره. یا ما تو ذهنمون میاد که مستر هنفر رو نمیدونم از اینا بود، انگلیسی ها اومدن چیکارش کردن. وقتی اینجوری ما نگاه میکنیم به مسئله، یه ما شوت و کجوکوله مثلا عرض کنم خدمت شما که جواسیس انگلیس و اینا تو ذهنمون میاد و این بیشتر باعث میشه ما نفهمیم سلفیگری چیه. سلفیگری بستر فکری 1200 ساله است که هم نسخه شیعی داره دو تا حداقل، بلکه با قدمامون حساب کنیم سه تا طیف بزرگ فکری داره یا چهار تا طیف بزرگ فکری تو شیعه داره. در اهل سنت هم طیف ها داره، از جمله دیوبندیه، از جمله وهابیت و باز خود اینا هم هی شاخه داره. داعش با النصره یه جور فکر نمی کنه، فقط سیاسی نیست دعواشون. یا داعش با بوکو حرام یه جور فکر نمی کنه، یا داعش با القاعده یه جور فکر نمی کنه، طالبان با القاعده یه جور فکر نمی کنه، ممکنه جفتشون تو افغانستان. اینا تفاوت مشرب داره،
یعنی نقاط مشترکی دارن،
نقاط مشترکی دارن که اون نقاط مشترک بعضیاش حتی بین شیعه و سنی مشترک. عرض میکنم ما سلفی شیعه هم داریم. عرض کنم خدمت شما که چون جریان شناسی ها معمولا معرفی بعضی افراد خاصه، اینا دیگه گم میشه توش. ما میگیم بربهاری، احمد حنبل، ابن تیمیه، ابن قیم، محمد ابن عبدالبها، بن باز البانی، مثلا همجوری میپریم 1000 سال 500 سال رو تاریخ. فکر کنید شما مثلا بگن یه روزی مردم میگفتن درود بر مصدق، فرداش گفتن مثلا مرگ بر شاد، درود بر خمینی. خب چی از اینجا تا اینجا خیلی اتفاقات افتاده که اینجوری شده. شما این دوتا رو بذاری کنار هم نمیتونید تحلیل کنید چه مردم چه مرضی داره. امروز یه چیز میگن، فردا یه چیز میگن. آقا بین این فاصله زمانیه و اتفاقاتی افتاده، معمولا به اینا توجه نمیشه. یا مثلا اینا به عنوان جاسوس ها و نمیدونم انگلیسی ها اینا رو درست کردن و اینا در مطرحه، حالی که اینطوری نیست. قطعا استعمار و غرب و انگلیس در ایجاد تنش، استفاده از نقاط حفره های فکری اینها استفاده میکنه، ولی ابدا وهابیت مولود انگلیس نیست. این یه وقتی شما بگید حزب سیاسی آل سعود، این آره. یه وقت میگید وهابیت، وهابیت مثل بهاییت ما نیست. خود بهاییت هم حاصل 200 سال فکرش که شده بهاییت، یعنی یه تطوراتی هست، شیخیه‌ای هست. اینجوری نیست که انگلیس بیاد یه چیزی خلق کنه. انگلیس میاد از اون بستر استفاده میکنه، اینه چی به دردش میخوره. تولید نکرده انگلیس بهاییتو. با این حال بهاییت سابقه نداشته در تشیع، ولی فکر سلفیگری سابقه حداقل 600 ساله داره. در این سلفیگری وهابی ها سابقه 600 ساله داره. حالا تفاوت های گاهی پیدا میکنن، ولی 600 سال شوخی نیست، یه تفکره، یه فکره. و اگه ما اینو به اسمشو بذاریم انگلیسی بودن و مستر همفر و از این قصه ها، باعث میشه تحلیلش نمیتونیم دیگه بکنیم. کمون این که ما از داعش جهاد نکاح تو ذهنمونه، این دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم. ما سریال هم پایتخت میسازن، این قسمت حوری و جهاد نکاح ایناشو پر رنگ میکنن، چون جنبه تخریبی وحشتناکی داره دیگه، این نفرت افزاست. طبیعتا آدم باید دشمنی که اونم داعش که واقعا هم در رفتار وحشیه، خب باید یه کاری کنیم که منسجم بشیم. اما این باعث میشه درست نشناسیمش که داعش کیه. دقت میکنی؟ این مثلا فرض کنید که آیا در سربها که بوسنیایی ها رو زدن کشتن که به مراتب از داعشی ها وحشیگریشون بیشتره، این نگاه کنید آیا اینا مگه سلفی بودن؟ تو اروپا مگه نبودن؟ اینا اروپایی بودن. بچه رو جلو پدر مادرش رو زغال گذاشتن سرخ کردن بعد گذاشتن جلو بچه ها، اینا قبل از داعشی ها اینا این کار رو کردن. اصلا کار عجیب غریبی، اصلا خوندنش هم آدم سردرد میره، وای والله دیدنش. براتون موقع خب رسانه‌های اونها اجازه که خیلی بخواد چیزی منتشر بشه نمیدونم، ولی کتاب های زیادی تو قبل علیه بحث سربا منتشر شد. یعنی کسافتکاری که سربا کردن بعید چنگیز و داعش انجام داده باشه، ولی خب اینا که سلفی نبودن، اصلا مسلمان نبودن. یه تفکریه اون چه چیزی باعث میشه که یه نفر سلفی بشه، چه چیزی باعث میشه که یه نفر تجسیمی بشه. بفهم
شما میگید فرقه ها با این همه که مثلا کتابی بودن اسلام و شبهات داده شده، چطور
اولا
یک شبه این همه جذب دارن؟
یک شبه جذب ندارن، داره ما همین عرض میکنیم، میگیم هزار سال سابقه دارن. حزب سیاسی داعش خیلی قدیمی نیست، ولی اون تفکر داعش تفکر سلفی گرایانه است با یه اضافات و نوآوری هایی که باعث جذب شده. در تبلیغات و اینا پول داشتن، کمک گرفتن احتمالا، اما اینی که ما بگیم مثلا این آدم، این سربازا که اومدن همه اومدن جهاد نکاح کنن، اینا کاریکاتوری میشه و دیگه قابل فهم نیست که نیروی داعشی وقتی میره تو سوریه وارد خونه میشه، وسایل خونه رو یه اتاق خالی میکنن میبرن بقیه جاها، یه دیوار رو سوراخ میکرده که بتونه تفنگش رو تکتیر انداز رد کنه، دست به وسایل خونه نمیزده. در حالی که بعضن بعضی گروه های دیگه که به حق تر بودن وقتی یه جاهایی میرفتن، اول مرغا رو کباب میکردن، بعدن گوسفندا رو میخوردن، بعدن دفاع میکردن. نبگم همشونا، حالا نمیخوام اسم ببرم کدوم جریانا بیشتر بودن، اینم رفته دفاع کنه، اونم رفته از فکرش دفاع کنه. این شما میگی برای جهاد نکاح، من میگم چی جهاد نکاح؟ این آدم دست به وسایل خونه نزده، با مثلا یه کیسه خورما سر کرده که دست به جایی نزنه، دست به یخچال خونه نزده. این باعث میشه ما نشناسیم این تفکر رو. تفکری خطرناک، اتفاقا داعش و امثال داعش از این جهت میتونن خطرناک باشن که فکر باشن. اینا جهاد نکاح و کسافتکاری و اینا که خب بالاخره شهوات رو بخوان تحریک کنن، همیشه از من پول بدن و چند میگیری آدم بکشی، اینقدر خطرناک نیست که. اینکه فکر، وقتی فکره داعش هر جا حمله کرده اول دوتا عملیات انتحاری سنگین کرده که دشمن فرار کنه. مثلا خودشون میگن 460 نفر، خبرگزاری های مخالفشون که ما باشیم میگن 10,000 نفر. فرض کنید 10,000 نفر، ولی خودشون ادعاشون که 460 نفر. به شهر موصل حمله میکنن که تا 2,700,000 نفر نوشتن جمعیت داره، یعنی خیلی جمعیت تو موصل بوده. چجوری 400 نفر گرفتن؟ دو تا کامیون با مواد منفجره رفتن زدن به دروازه ورودی شهر که پاسگاه پلیس منفجر شدن. چی از این دو نفر مونده؟ اینا گرفتن هیچی. و این میباسه جهاد نکاح، بعد میگم مثلا قاشق گذاشته بود تو جیبش که نمیدونم بره مثلا یه گل سرم برای حوریه خریده بود، این چیزایی که مطرحه. حالا ممکنه یک کسی شوتی هم این کارو بکنه، مگه همه مثلا فرض کنید سربازای ما همه یک سطح مر، مگه همه حاج همت بودن؟ مگه همه مثلا شهید بروجردی بودن؟ همه که یه سطح نبودن. تو همین شهدای خود ما داریم آدمی که مثلا سرباز عراقی رو گرفته کشته، مثلا عصبانی بوده من که داداشش و بچه‌هاش و رفقاش و عملیاشو کشتن، یه اسیر رو تیر خلاص داده مثلا. دقت می‌کنی؟ همه یه صد نیستن که بعد بیا اینا همه‌شون وحشیان. نه آقا، ما شهید داریم که شربت میده به اسرا، شهید داریم که تیر خلاص داده به اسرا. یعنی و تلکر رسول فضلنا بعضهم علاوه از وای واله تلکش شهدا. و این که ما بیاییم قاشق دستشون بود و نمیدونم گل سر و جوراب نازک برای حوریه خریده بود گذاشته بود جیبش، اما ممکنه دو نفرم اینجوری باشن، ولی اینکه ما بخوایم جریان سلفیگری اینجوری با تمسخر معرفی کنیم، این منصفانه و واقعی نیست.
خب
اون یه بحث دیگه اصلا شیعه داره. اولا که شیعه توی از زمان انقلاب به این طرف روند رشدش سرسام‌آوره، کتاب‌های فراوونی نوشته شده برای یکی از دعوای الان نگاه کنید، بحث هلال شیعه مطرحه الان. برای اولین بار بعد از سالها ایران، عراق، سوریه، لبنان، یمن، اصلا کمشین فضایی بوده. اتفاقا تشیع به شدت گسترش پیدا کرده به نسبت قبل از خودش. کتابهایی که تا اول انقلاب در مورد تشیع در غرب نوشته شده به نسبت امروز، نه نقادانه ها، برای شناخت خواهی معلومه پدیده. شما راجعه مثلا فرض بفرمایید که فلان گروهی که در فلان جزیره در آفریقا دارن زندگی میکنن نشنیدی. چرا؟ چون ذهنتو درگیر نکرد. کتابهایی که تو 30 سال اخیر در مورد تشیع نوشته شده بیش از 200 برابر قبل از انقلابه. فصلنامه هایی فقط راجع به زیارت شیعیان در اربعین فصلنامه ما نداریم همچین چیزی کار میکنه. این خب معلومه پدیده عجیبه. بعضی کشورها مثل مالزی، اندونزی، اینا تشیع درش پیدا نشده بوده. الان گروه های چند صد هزار نفره شیعه دارن، یه جامعه شیعه دارن. مثلا من با آقای مطیعی بودم، یه کلیپ به من نشون داد که مثلا یه بند فارسی رو خونده بودن، بعد به زبون مالایی به همون سبک اضافه کرده بودن، اونا مالاییشو خونده بودن. یعنی معلومه دو نفر نیستن دیگه، دقت میکنی؟ یعنی عزاداری میکردن. بعد کاملا هم معلومه که یعنی از یه مداح مالزیایی، نه یه مداح ایرانی رو بعد حفظ کرده بودن، با هم میخوندن اصلا. این تو کشوری که سابقه تشیع نداشته، تشیع خیلی رشد کرده، که البته رشدش برای حوزه علمیه نیست، رشدش برای انقلاب اسلامی، چون حوزه علمیه و تبلیغات و اینا که تعطیل تقریبا از این جهت، از جهت کار تبلیغی روی مباحث اعتقادی. لذا من الان نمیخوام وارد بحثایی بشم که مثلا فرض بفرمایید کتابی از ابن تیمیه نیست که چاپ نشده باشه، ولی ما آثار مهممون چاپ نشده بعضا به ضعیفترین شکل ممکن. حتی کتاب حدیثی که تحقیق دقیق نشده باشه با مبانی خودشون تو وهابیت و اهل سنت نیست که چاپ نشده باشه. خیلی سخت گیر میارید کتاب های قبل از قرن پنجم، ولی تو شیعه نه. شما همین آثار خودمون رو ببینید، کتب اربعه همون حداقل 3 تاش با نسخه های متعدد مقابله نشده. کار فردی خدا رو از گناه های غفاری زحمت کشیده، بنز خوشم خیلی زحمت کشیده، ولی اینکه یه ارگانی بیاد یه کار مهم، نه. ما توی کار چون ضعیفیم نبادم توقع داشته باشیم که کار چندانی پیش ببریم. تبلیغات موثره. یعنی لزوم من منظورم اینه که وقتی میبینید جذب یه جریانی بالاست به معنای این که اینا مثلا انگلیسیان نیست. تبدیل کردن مسئله به انگلیسی بودن باعث میشه اون مسئله رو نشناسیم و تحلیل درست نکنیم و بعدم برای فهمش تلاش نکنیم، برای مقابلش تلاش نکنیم. انگلیسی ها درست کردن، یه مش گول خوردن، یه مش آدمی که میدونن باطلن، میدونن پول گرفتن، همه مقصر، معاند، لجوج، اینجوری از ذهنم. کلا ما مسائل اینجوری آسونش میکنیم دیگه، ولی فقط با طرف رو لعنش کردیم دیگه، قابل هدایت هم نیست دیگه، چون خوش میدونه داره چیکار. اونا تو تبلیغات تلاش جدی میکنن، وهابیت تو بین همه سلفی ها وهابیت تلاشش وحشتناک زیاد. این وهابیت جمعیتش شاید یک دهم دیوبندیه باشه، ولی شما یک دهم وهابیت اسم دیوبندیان نشدید، چون تبلیغات ندارن. اینا تبلیغات دارن، پول خرج میکنن به هم. هر جایی که اسب و قاطر نمیتونه بره، مبلغ وهابی رفته. خب تبلیغات اثر داره دیگه. و از اون طرف ما تبلیغات نداریم، ما تو جامعه شیعی تبلیغات نداریم، ما بین خود شیعیان تبلیغات نداریم. وای به حال مثلا تو دانشگاه های ما، تو همین دانشگاه های تهران که حالا من نمیخوام آدرس دقیق بدم که چون صوتش ضبط میشه، مبلغ وهابی میاد تو دانشگاه تهران، دانشگاه های تهران، از بین نخبگان دانشگاه های تهران آدم جذب میکنه، وهابی میکنه تو تهران. و اینا قابل ملاحظه نه، اینکه این یکی دوتا نباشه، یه وقتی چند تا خانم اومدن همینجا، همین دفتر ما اومده بودن، 5 تا دانشجو پزشکی، 3 تاشون وهابی شده بودن، رتبه 50 کنکور، 57 کنکور. وقتی اینجا اینجوریه، شما این تو سمت خراسان و سیستان و سیستان خودران کار میکنن، این ور ما چیکار میکنیم؟ تبلیغاتی نیست، کاری نیست. حالا الان بحث ما جنبه تبلیغاتی موضوع نیست. چی میشه که یه سلفی سلفی میشه؟ چی میشه که مثلا بخش زیادی از سلفی ها به سمت تجسیم میرن؟ البته ابن تیمیه اینی که اهل تجسیم باشه رو قبول نداره و اصلا لفظ تجسیم رو میگه در کتاب و سنت نیست. لذا اگر کسی بگه من مجسمه هستم، یعنی اهل تجسیم هستم، میگه این بدعته، اما عملا برای خدا جهت و جرم و اینا قائلن. یعنی خودشو بگو اسمشو نگوه. میگن اینا دلیل داریم، برای لفظ تجسیم دلیل نداریم. لذا ابن تیمیه 10 جلد مفصل کتاب داره، بیان و تلبیس الجهمیه، اونجا همه چی راجع به تجسیم میگه ولی اقرار به تجسیم نمیکنه. ما این مشکلمون آثار کم دقتمونه، این توجهش کمه به مباحث اونا، چون تو گفتگو نیستیم. یعنی ما با خودمون حرف میزنیم، اونا هم برای خودشون حرف میزنن. تو گفتگو و مناظره واقعی شما باید دقیق صحبت کنید که مچتو نگیرن. ما متاسفانه تو این زمینه خیلی باید کار کنیم. چی میشه که یه جریانی مثل سلفی های وهابی تجسیمی میشن؟ و البته همه سلفی ها تجسیمی نیستن. طبیعتاً سلفیگری ما رو به سمت تجسیم نزدیک میکنه. چی میشه؟ دو تا عامل فکریه، گره فکریه که باعث میشه اینا دوچار تجسیم بشه، و هر دوتاش بحث هاییست که در اصول فقه مطرحه. سلفی ها با اصول فقه خوب نیستن، همونطور که اخباریان ما که یه جور سلفی هن با اصول فقه خوب نیستن. وقتی اصول فقه خونده نشه، طبیعتاً انسان با ذهن طبیعی عرفی خودش سلفی میشه. لذا من میشناسم کسی که دانشگاه مثلا باقرالعلوم قم یا دانشگاه دولتی قم دکترای معارف اسلامی گرفته ولی اخباریه. چرا؟ چون طلبه نبوده، اصول خوب نخونده. حالا این حتما باید طلبه بشن، ولی اصول نخوندن باعث میشه آدم عرفی فکر کنه، و عرفی فکر کردن دقت که آدم میاره پایین. به واسه مثلا سلفی ها کتاب های زیادی دارن در رد مجاز عقلی، مثلا شنقیطی رساله در عدم جواز مجاز عقلی داره. مجاز عقلی همون چیزیه که همه اتهامات سیاسی اعتقادی و گروه‌های مختلف به هم میزنن. مثلا کسانی که ضد فلسفه هستن فحش به فلاسفه میدن، با اینکه از جهت تئوریک همه میدونن که اگر حتی یه فکری کفر باشه لزوماً صاحب فکر کافر نیست. اگر یه کاری بدعت باشه لزوماً صاحب اون کار مبتدع نیست. طرف داشته تلاش میکرده به توحید برسه، خب همه که معصوم نیستن، همه که یعنی تقریباً هیچ کس معصوم نیست، اون دست اون معصومی که تعدادشون اندک، همه دنبال توحیدن، ولی تو مباحث اعتقاد ممکن اختلاف پیدا کنه. و هیچ کس هم نمیتونه بگه اینی که من پیدا کردم حق محضه و هرچی خلاف اینه باطل محضه. درسته؟ چون ممکنه جهل مرکب باشه. این طرف علم، عرض کنم خدمت شما که یقین داره به آنچه رسیده در حالی که خلاف واقعه. شما اگر یکم فکر کنی میبینی امکان نداره که بتونی بگی هر کسی که فکر غلطی داره، الان شیخ صدوق و شیخ مایی دیگه جایی با هم اختلاف دارن، این کافرن یکیشون، یا خواجه نصیر با شیخ مفید اختلاف داره، یا علامه حلی با شیخ مفید اختلاف داره، کافره یکیشون، سید مرتضی با شیخ طوسی اختلاف داره، میگن این فکر خطاست. خود ابن تیمیه این کارو میکنه. ابن تیمیه در تکفیر فکر رو تکفیر میکنه نه شخص رو، یعنی میگه فکر کفر است نه صاحب فکر. صاحب فکر شاید جاهل باشه، صاحب فکر شاید دوچار جهل مرکب شده باشه، صاحب فکر شاید نیتش چیز دیگه باشه، فهمش چیز دیگه باشه، باید او رو انذار کرد فکر کفره نه صاحب فکر. دعوای اصلی در واقع وهابیت بعد از ابن تیمیه اینه که اینا افراد رو تکفیر کردن به جای فکرها رو. مجاز عقلی اینجا میاد، یعنی شما قرائن عقلی رو حذف میکنی. الان مثل این میمونه که بنده بگم آقا من میخواستم بیام سر کلاس شما، دیرم شده بود، خدا لطف کرد این ماشینه رو گاز دادم منو رسون. خب شما منو میشناسید، با هم مثلا نماز خوندیم، من موحدم، شما موحدید، من میدونم که هیچ چیزی تو این عالم اثر نداره جز خدا، میشناسیم هم دیگر رو. وقتی این ماشینه منو رسون، خدا رحم کرد مثلا من خیلی گاز دادم داغ نکرد، من راجع به فاعلو دارم فعلو به این فاعل نسبت میدم، منظورم این نیست که این فاعل آخریه و اصلیه و اثر برای اینه، همچین چیزی نمیخوام اصلا بگم. شما متوجهید؟ مثلا فرض کنید که بگیم آقای دکتر دستم به دامنه، این بچم خیلی وضعش خرابه، بگه اه شافی حضرت حقه. آقا من اصلا که واضح شافی حضرت حقه، من اینو وسیله میدونم، منتها نمیام. ما چون سخت میشه هی بخوایم عرض کنم خدمت شما که هی آنچه تو ذهن هممون هست تکرار مکررات خودش ملال آوره، که مثلا آقا یکم شکر میدید که خدا چای منو شیرین کنه، این ملال آوره، لذا میگیم شکر بده چای ما شیرین کنم. یعنی چی چای منو شیرین میکنه؟ شکر. اونی که مجاز عقلی رو قبول نداره، یعنی قرائن عقلیه رو قبول نداره، میگه این کفر صریحه، خاک بر سر، شکر چای رو شیرین نمیکنه که. لا مؤثر فی الوجود الا، میگه آقا منم مثلا انقدر بلدم. یکی از کارهای کتاب مفاهیم یجب ان توسعه دقت میکردید این بود که میاد میگه خدا هم قرائن عقلیه داره، خدا فعلا به ما آدم ها نسبت میده گاهی، والله خلقکم مثلا و ما تفعلون، فعلا گاهی به ما نسبت میده، گاهی به هامان نسبت میده، گاهی به شخص نسبت میده. کسی نمیتونه کاری بکنه تو این عالم. انی بری اون از فکر شما، از فعل شما. گاهی خدا فعل رو به ما آیات قرآن فراوانه که دیدید. این به این معنی نیست که بگیم خدا هم داره شرک رو ترویج میکنه. قرائن عقلیه است این. این قرائن عقلیه توی شیعه هم متاسفانه ما رو گرفتار میکنه، توی اینها هم اینطور. در وهابیت خب رساله می نویسن در حرمت مجاز عقلی، عدم جواز مجاز عقلی. شنقیطی رساله مهم می داره در این موضوع. اگه کسی خواست پیگیری کنه، این در هم رساله شنقیطی هست، هم مقاله‌ای که مجله امامت پژوهی شماره آدم نیست چندش، ببخشید نشریه شماره 17 چیست، سلام علیکم، یه نشریه مؤسسه دارالاعلام آقای مکارم داره شماره 17ش، فکر کنم سراج منیر اسمش، شماره 17 اون راجع به این بحث مجاز عقلی جوازی هست، جواز مجاز عقلی مقاله‌ای هست که بیشتر هم نقد همون رساله شنقیطی. این در شیعه هم هست. مثلا فرض بفرمایید که شما توی شیعه، مثلا الان حرف بزنم خیلی خطرناکه، باید بگردم فکر کنم یه چیزی پیدا کنم که بگم به جای بر نخوره که یهو نگن فلانی فلانی رو متهم به مثلا سلفیگری کرد. مثلا تو عوام عموم، منظورم الان اصلا طبقه مجتهدان و اینا نیست، تو فضای مجازی مثلا اگر کسی راجع به وحدت صحبت کنه، هشتگ ترسو بهش میزنه. دقت میکنی؟ این همین نفهمیدن مجاز عقلی که آقا اینی که راجع به مثلا همزیستی مسالمت آمیز مسلمین صحبت میکنه، اینم مثل شما اعتقادات رو قبول داره، قاتل از زهرا رو بدش میاد، از زهرا و امیرالمومنین محق میدونه، حقشون رو غصب شده میدونه، ولی برای اینکه بشه مکتب تشیع اطلاع پیدا کنه، دشمن کمتر از حفره‌های داخلی استفاده کنه، میگه فعلا بین شیعه و سنی نه تشیع و تسنن، نه دو فکر، بین دو تا آدم، زن و شوهری که با هم اختلاف نظر دارن به خاطر بچه‌شون با هم مسالمت‌آمیز زندگی میکنن، میگه آقا اینا با هم مسالمت‌آمیز زندگی کنن، او اینو تبدیل عرض کنم تعبیر میکنه به ترس، یا مثلا میگه اینا سنی شدن، اینا چی شدن. تو فضاهای فوشایی که مجازی، فضای مجازی عوام میدن، اما ما مشتهدا کنن. خب یا مثلا فرض بفرمایید که دیگه نمیتونم بگم دیگه، مثلا یه دلش کنین، خلاصه از اینا زیاد داریم، الان در حال تقیه هستم، نمیتونم سریع صحبت کنم چون مثالی که تو ذهنم میاد درباره یه بزرگیه که نمیخوام راجبش صحبت. اینا اینا همون تفکر سلفیگریه و میخوام چی عرض کنم، میخوام ربطی هم به تسنن نداره. بله در تسنن زمینه برای سلفیگری فراهم تره، ولی در تشیع هم اصلا اینجوری نیست که نباشه. یکی اینه، چی میشه اونا تجسیمی میشن؟ یک، مجاز عقلی رو قبول ندارن. خدا میفرماد که قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم بل یداه مبسوطتان، پس خدا دست دارد، چند تا؟ یداه، نه ایدیه، پس دوتا، این صریحه. بگو آقا برام موحد واضحه که خداوند مثلا فرض بفرمایید قابل رؤیت نیست، جسم نیست، فلان. اون مجاز میگه مجاز عقلی مجاز نیست، و لذا اگر حضرت حق میخواست اینجا مجازی صحبت کنه نه حقیقی، بعد می فرمود بلی یداه و مبسوطه یه قرینه لفظیه ای می آورد، ما بفهمیم داره مجازی صحبت میکنه. قرینه مجاز گاهی قرینش لفظیه گاهی قرینش عقلی، مثل مثلا رأیتو اسدن یرمی، که این یرمی قرینه لفظی است برای اینکه این اسدی که دیدم من مجازه، حقیقی نمیگم. یکی از طلاب مدرسه امام خمینی منظورم نبود، مثلا منظورم بود، نه مثلا شیر کپک زده باغ وحش ارم مثلا، یعنی قرینه لفظیه داره. حالا گاهی قرینه لفظی نمیگه، قرینه عقلی میگه، مثل این ماجرا، این که شکر بده میخوام چای مشیرین کنه، نمیگه که شکر بده که خدا چای مشیرین کنه، قرینه نمیگه. یه جورایی آقایونی که میگن تو وهابیت جواز نداره مجاز عقلی، اینجا میگن خدا میگه بلی یداهو، اگر میخواست مجازی صحبت کنه نه حقیقی، باید چی میگفت؟ باید قرینه لفظی میگفت، نگفته که. چون میگه مجاز عقلیه، میگه اونم که جواز نداره، یعنی بحث میکنه بیچاره. حالا درست از در ما اشتباه میکنه، ولی یه فکر داره. مستر همفر نیمده اینو بگه، یعنی فکری داره، استدلال داره که استدلالش رو از شما با ابطال کنی. میگه خب پس اینجا صراحت داره، خدا دو دست داره، اینجا حقیقته نه مجاز. دقت کردی؟ وقتی حقیقته دیگه شما نمیتونی تأویل کنی. ما اونجاهایی که تأویل میکنیم اونجاهایی که مجازه تأویل میکنیم، چون حقیقیه که تأویل نمیکنیم. اونجایی که حضرت حق میگه و جاء ربک والملک، همه مترجمان ما نگاه کنیم میگن و امر پروردگار آمد، نمیدونم دستور پروردگار رسید، ها نگفته که وجاء امر ربک، میگه وجاء ربک والملک صفاً صفا، خدا و فرشته ها صف در صف، فرشته ها با خدا اومدن، یعنی مثل کسی که سان داره میبینه، خدا میاد و پشتش هم لشکر فرشته ها میاد. میگه آقا، میگه ببین وجاء ربک، میخوام تصویر کنم او چگونه فکر میکنه، میگه وجاء ربک حقیقت یا مجاز؟ شما چجوری میگید مجاز؟ شما با مجاز عقلی میگید، یعنی میگید مجاز عقلی یعنی قرینه عقلی، مجاز لفظی هم یعنی قرینه لفظی، یعنی مجاز به قرینه لفظی به قرینه عقلی. شما میگید به قرینه عقلی، اینجا خدا که نمیاد، امر خدا میاد، یه چیزی میاد، خود خدا که آمد و رفت نداره، خدا ثابته، تحرک نداره، تحرک داشته باشه علامت نیازشه، علامت حدوثشه، علامت مخلوق بودنشه. این حرفا که تو کلام میزنی، اون بحثا که تو کلام میخونی برای ما قرینه عقلی میسازه که اینجا وجاء ربک جاء، خود خدا که نیست. او میگه آقا مجاز عقلی مجاز نیست، اینجا هم که خدا لفظی هم که نداریم، چیزی هم در تقدیر نمیتونی بگیری. وقتی میشه تعبیری کرد که بدون تقدیر باشه، اولا اینه که بدون تقدیر باشه. پس خدا میاد، لذا شما نگاه کنید اهل وهابیت میگن ما قائلیم به الوهیت خدا بدون تحریف، بدون تغییر، بدون تبدیل. ما دست نمیزنیم بلا تأویل، ما تأویل نمی کنیم. ما چی کاریم کلام خدا رو برگردونیم؟ ما هم حق نداریم، ما هم کلام خدا رو کی برمیگردونیم تأویل میکنیم؟ وقتی یه قرینه عقلیه هست. پس یکی اینه دقیق. این بحث آقا در اصول فقه خیلی کم بهش پرداخته شده. شما نگاه کنید تو بحث مجاز، اصول اونایی که خوندن یادتون میاد چه به قرائن عقلی بحث کرده باشه؟ بحث نمی کنه متاسفانه. چرا؟ چون که گره، در حالی که این گیره کار تو اصوله، علم اصول باید اینجا بیاد به داد برسه. علم اصول فقط به در فقه نمیخوره، خیلی در عقاید هم مهمه. منتها چون توجه نشده که اونا چی میگن، ما توی اصول کار نداریم که آقا مجازگاهی عقلی قرینش کنیم. نکته بعدی، شما یه جای دیگه هم میتونید طرف رو گیر بندازی که ولو مجاز عقلی و قبول نداشته باشه سراغ تجسیم نره. میگه قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم بل یداه مبسوطتان. شما میش میگه آقا این آیه محکم یا متشابه؟ اگر بگه متشابهه باید چیکار کنه؟ باید ارجاعش بده به محکم، ارجاعش بده به لیس که مثلهی شی، ارجاعش بده به لا تدرکه الابصار. درسته؟ که اینم متاسفانه جاش تو کجاست؟ جاش تو اصول فقه، ولی بازم رو بحث نمی کنی. یعنی تو در کتاب در اصول فقه بحث حجیت ظواهر قرآن داریم. خب حجیت ظاهر قرآن، آیه ظاهر قرآن حجت کدوم ظاهر حجت؟ ظاهر آیات محکم حجت یا ظاهر آیات متشابه یا هر دو؟ حداقل یه مسئله است دیگه. باز شما همچین چیزی پیدا نمی کنید، یعنی کاربردی توجه نشده که آقا شما این همه دارید بحث میکنید، این اینجا جاشه باید اینو بحث کنید، چون بعدا طلبه شیعه که بخواد به وهابی بحث کنه اینجا نکته داره. یا آقا محکم یا متشابه؟ شما میگید چیه؟ بلیداه و مبسوطتان؟ میگی متشابه. و کان عرشه علالما متشابه. به قول علامه کلینی رحمت الله علیه هر جایی که صفت مشترک بین انسان و خدا باشه متشابه. او چی میگه؟ یه محکم. یعنی دو تا صد گذاشته، این دو تا فکر باعث تجسیم میشه، نه مستر همفر میگه مجاز قریب با قرینه عقلی حرام، یعنی حرام عقلی یا نه حرام شرعی، یعنی جواز نداره، لذا خالق ما تو قرآن با قرینه عقلی صحبت نکرد. مرحله بعدی آیه محکم متشابه نیست. جالب شما بگم وهابی ها هم خودشون گاهی تعویل میکنن، ولی آیات متشابه و نمحکم محکم دست نمیشه بیسته. ببینید آقا الان این بخواد کنار، این جسم بخواد کنار یه جسم دیگری قرار بگیره، فرض کنید چشم این بالاست، خواهد این نگاه کن الان به هم نزدیکن، این هرچی بزرگتر بشه این از این چی میشه؟ دورتر میشه دیگه، درسته؟ هرچی این جسم بزرگتر بشه اونی که داره این نگاه میکنه داره دور میشه از این. بعد اگر ابعادش هم گسترش پیدا کنه، از این طرف هم بزرگ بشه، از اون طرف هم بزرگ بشه، این هی داره از این چی میشه؟ دور میشه. خدا کوچیکه یا بزرگه؟ کبیره بلکه اکبره. ها؟ پس خدا نمیتونه به مخلوقاتش نزدیک. پس نحن اقرب الیه من حبل الورید چیه؟ ابن تیمیه میگه که این متشابهه و چون متشابهه تعویل میکنی، میگیم علم او به ما نزدیک. ببین ما میگیم، دقت کنید چی عرض میکنن، اونا فوش به ما میدن بی تربیتا شما چرا آیات قرآن رو تعویل میکنید، ما بلا تعویلن بلا تغییرن بلا تبدیلن این شعارا میدن، ما خدا رو قبول داریم، لذا بل یداه و مبسوطتان، خدا دوتا دست داره. خب مجاز قرینه عقلی نداریم، محکمم هست، میگیم ببخشید نحن اقرب الیه من حبل الورید چی چیه؟ تو نحن اقرب الیه من حبل الورید یعنی از حبل ورید این آقا خدا نزدیکتره، همزمان به از حبل ورید این آقا بهش نزدیکتره، همزمان این همه مخلوقات، درست؟ خدام که کوچیک نیست، چجوری همچی چیزی ممکنه؟ یعنی شما بخوای خدا رو جسم قائل نشی آسونه، ولی بخوای جسم قائل بشی کوچولو هم که نیست. اگر کوچولو باشه مثلا فرض کنید هیکلش قد من باشه، دور من چند تا آدم میتونه جمع شه که من بازم از رای گردنش بهش نزدیکتر نیستم، چون تو حلقش که نمیتونم برم که، دور من فرض کنید مثل یه گل که وسطش مثلا یه دایره هست، گل برگ داره، که تازه این نحن و اقرب الیه من حبل الوریدی، چند نفر دور من میتونن جمع شن؟ بعد آدم ها که اینطوری نیستن، یعنی ما همه اینجوری مثل آلیسا آلیسا جیگیلی آلیسا که دست همو نگرفتیم که اون وسط خدا وایستاده باشه. دقت کنید، میخوام تصور اونو ببینید چیه. دست همو بگیریم خدا اون وسط وایستاده باشه، همه عالم دست همو، یعنی یه دایره خیلی گنده میشه دیگه، درسته؟ خب ما اینجوری که نیستیم، الان میبینیم جا به جا میشیم. تا وقتی اینجوری اون وسطمون ما نزدیک، ولی الان ما جابجا شدیم، یه ده اینجا یه ده جای دیگه. چه جوری هم به من از وای گردم نزدیکتره، هم به این هم به این هم به اون که تو آفریقاست؟ میگه این متشابهه. شما جا ربوکه رو میگی فوش بهت میدن، میگه بی ادب جا ربوکه، یعنی خدا آمد چرا میای در قرآن دخل و تصرف میکنی؟ میگه شما چرا در نحن اقرب الیه من بی آخه این متشابهه. یعنی اصلا شما دقت کنید، دو تا نکته اگر حل بشه، وهابی و شیعه در نگاه به قرآن یه جور فکر میکنن، یک مجاز عقلی، دو محکم متشابه، و متاسفانه هیچ کدوم این دوتا در مباحث حوزوی درست بس نمیشه. محکم متشابه اصلا اهمیت کجا شما دیدید؟ یه بحث قرآنیه و این بیکارهای بیسواد که میخوام برن بشینن قصه بخونن، برن علوم قرآنی کار میکنن، یه چیزایی میخونن. در صورتی که این مهمه در فهم مسئله، ملاک محکم متشابه چیه، استدلالمون برای ملاک چیه. من همه هدفم اینه که بگم تفکر اونها حاصل چند تا گرهه، که شما این گره ها را بتونی وا کنی. کتاب مفاهیم یجب ان توسعه به یه گره این دوتا گره پرداخته و اونم مجاز عقلیه، ولی به محکم متشابه نپرداخت. توحید اند شیخ ابن تیمیه یا آقای حیدری به محکم متشابه پرداخته. به نظر ما باید به هر دوش پرداخت. این دوتا گرهه که اگر این دوتا گره باز بشه، تفکر سلفی سنی با شیعه ممکنه آیه رو یه جور بفهمه. دقیقا فهمودی؟
فهم سرانشون
فهمودی
در
الان
که
نالا
از
قبل میفهمه
با تعصب
نیستن
که مثلا
همه تا معمه ما تعصب نداریم. نه تعصب رو اشتباه کار بوده، یعنی تزدیک شده باشن، یعنی دو دومه رو من نمیگم که احزاب سیاسی. وهابیت یه حزب سیاسی، وهابیت یه حزب سیاسی، سلفیگری حزب سیاسی نیست، یه تفکر هزار ساله است. دیوبندیه یه نوع فرق شدگیشه، وهابیت یه نوع فرق شدگی. توجه میکنی؟ عرض کنم خدمت شما که حالا توی اینا دشمن اومده باشه، پول داده باشه، اینا رو تجهیز کرده باشه، اسلحه داده، من اینا رو انکار نمیکنم، مسائل سیاسی دینه، ولی اینکه فکر اینا یه فکره، اینجوری نیست که مثلا مستر همفری اولا که معلوم نیست همچین آدمی بوده باشه، تزریق کرده باشه، این فکر مال هزار سال پیشه، حاصل کج فهمیه. و من اگر تقیه نمی کردم مثال می زدم از بزرگان، بعضی بزرگان شیعه که اونم همین جور فکر میکنن، منتها اونا با صحیح بخاری، اینا با کتاب اصول کافی. نمیگم همه بزرگان شیعه، بعضی، ولی خب حالا سلا نمیدونم تصریح کنم. یعنی یه فکره، این فکر اگه با صحیح بخاری وا کنه یه جور حرف میزنه، با اصول کافی یه جور، ولی منهجش و روش فهمش یکیه، موادشون فرق کرده. بله، شاید به این عنوان اون شیعه ها بحث نکنن، ولی اینی که مثلا فرض کنید که شهید صدر میگه برادران اهل سنت، طرف میگه تو وقتی میگی برادر، برادر به معنای چیه؟ خب تو که بابات با اونا یکی نیست و مامانت، پس وقتی میگی برادر یعنی مشابهت دینی، برادر ایمانی، برادر ایمانی یعنی شما باید هم ایمان باشی. وقتی میگی برادر یعنی ایمان او رو قبول داری، وقتی ایمان او رو قبول داری پس تو معترفی به حقانیت ایمان او، پس تو خودت هم سنی هستی، پس تو کافری. این کار دارن میکنن. دقت میکنی؟ این همونه دقیقا دیگه. بابا این وقتی میگه برادر، اینو جای دیگه کتاب اعتقادی داره، مباحث اعتقادی اونجا بحث کرده، راجع به سقیفه حرف زده، راجع به فدک حرف زده. این معلومه قرینه عقلی داریم بر این آدم، ما میشناسیم. اینجا قرینه لفظی نگفته، ولی ما میشناسیم وقتی میگه برادری این. بعد حالا بگو آقا علامه امینی هم همین حرفو زده. حالا علامه امینی که نمیشون، حالا علامه امینی یه چیزی گفته ولی چون القدیر داره، ولی شیست کافره. یعنی همون همون نگاه باعث اینطور تکفیر میشه. و وقتی صوت و قد کردم، من یه مثالی عرض میکنم، حداقل برای اونا که جلسه هستن، با اونا که بعدا صوتو میشنون یه تفاوتی باشه، چون نمیتونم تو صوت بگم. گاهی التفات هست گاهی نیست. لذا ما برای قبل از این که بیایم بحث کنیم توسل چیه، حالا چون شما مباحث اعتقادیشان خیلی نخونیم، من وارد بحث اعتقادیش نشدم، باید ریشه فکر رو در آورد. علت این که اینا اینجوری فکر میکنن چیه؟ چون علت رو تغییر بدی معلولش تغییر میکنه دیگه. تا وقتی علت سر جاشه معلول هم هست، اون هی رو معلول ور برید. وقتی او علت، عرض کنم خدمت شما، فکرش سر جاش باشه، شما هرچی با معلولش سرکله بزنید اون نمیتونه قبول کنه، چون علت ثابت. حالا همین باعث میشه، همین نوع تفکر باعث میشه که وقتی میاد میگه که آقا بحث مثلا توسل مطرح میشه، باز ما متاسفانه تو بحث توسل به عنوان تقریبا یکی از مهمترین چالش های بین شیعیان عموما و وهابیت، وقتی بحث میشه عمدتا دقیق بحث نمیشه. وهابیا نمیگن توسل حرامه، یعنی ممکنه شوتاشون بگن، علماشون نمیگن. چی میگن حرامه؟ اکثر این کتابایی که شما خوندید شاید بیتوجهی کردن به این، اصلا نمیگن توسل حرامه ابدا، بلکه میگن ما اقسام مشروع توسل داریم و اقسام نامشروع توسل. مثلا که شما میگی بعضی از عبادات حرامه، مثلا روزه، در روزه مشروع داریم و روزه نامشروع. روزه مثلا ماه رمضان مشروع واجبه، روزه ماه ذی‌قعده مستحبه، روزه عید قربان حرامه. نمیگی که روزه حرامه، میگی روزه در عید قربان حرامه. اونام نمیگن علماشون توسل حرامه، بلکه میگن توسل مشروع داریم و توسل نامشروع. توسل مشروع چیه؟ توسل که آقا یعنی وسیله خواستن. چون عقل میگه که، عقل میگه که آدم بدونه وقتی داره زندگی جمعی میکنه به وسایل نیاز داره. همینی که الان برداشتن یه وایس ریکوردر به من وصل کردن، توسل کردن به یه دستگاه 880,000 تومانی پریروز خریدنش. خب این شرکه، توسل کردن به یه جسم. هیچ کس اینو نمیگه. من الان میخوام بلند شم وایسم، دسته صندلی رو میگیرم بلند میشم، توسل کردم به دسته صندلی دیگه، از یه وسیله استفاده کردم. شرکه این. عینک زدن شرکه، کفش پوشیدن شرکه، غذا خوردن شرکه. چون نیست، هیچ کس نمیگه، نه اونا نه ما. البته این اگر از اینجا تحلیل بشه کمک میکنه که اونا بفهمن ما چی میگیم. اونا میگن نه، توسل شرک نیست. در امور معنوی سه تا توسل شرک نیست: توسل به اعمال صالح خودت، مثلا میگن الهی به صلاتی لک، الهی به صومی لک، به سجودی مثلا لک، توسل میکنم به تو، به این سجده سجده کردم در برابر تو، الهی به تشهدی به وحدانیتک، به اعتقادم که تو وحدانیت داری توسل میکنم. میگن این درست، این درست. به عمل صالح، به فکر صالح، فکر درستت هم درست، به اعتقاداتت، الهی به توحیدی، به اقراری به نبوت نبی یک، اینم میگن درست. توسل به دعای رجل صالح هم میگن درست. یعنی بری پیش یه آدمی بگی یا ابانا استغفر لنا، قبول دارن. ماه متاسفانه این اخیراً ندبه هشت شوال یعنی سال روز تقریبا همه بقی، روز جمعه ای بود، منم مریض احوال بودم، خودم جلسه ندبه دارم ولی نمیتونستم برم. تلویزیون روشن کردم، یه آقای سخنرانی داشت سخنرانی میکرد، آقا توسلی آقایون چی میگن این وهابیا؟ یا ابانو استغفر لنا. بابا اون بیچاره هم اینو که رد نمیکنن، اونیو که رد میکنن جواب بده، نه اونیو که رد نمیکنن. اونیو که رد نمیکنن یا ابانو استغفر لنا یعنی توسل بچه های حضرت یعقوب به دعای یک پیغمبر. غلطه؟ میگن نه خیر که غلط نیست، خیلی هم درسته، شما هم دعا کن، برید بگید یا رسول الله، سر زمان حیات پیغمبر ما رو دعا کن. میگیم چی غلطه؟ میگن دو چیز غلطه: یک، توسل به جاه و مقام و شأن کسی. مثلا بگی الهی به حق رسول، به شأن امیر المؤمنین، این میگن حرامه. علت حرام بودنش الان میگید شما چیه؟ چرا حرامه؟ چون هیچ کس در برابر، این دقیقا هم مشکل مجاز عقلی دوره، میگی الهی به حق رسول، میگی حق رسول چیه؟ همه عبدن، لا معبود الا الله، میگه آقا حق رسول که معبود نی. اینجا دعوات درست نمیشه، شما باید برید مجاز عقلی اینو درستش کنی. این با این قرینه عقلی تا میگه به حق رسول شرک، شرک، دست نکش به پرده کعبه، شرکه. چرا دست میکشی؟ تبرک نداریم الا الله، مبارک نمیشه هیچ چیزی جز خدا بخواد. به جلد قرآن تبرک نکنید مثلا، قرآن رو برای چی میبوسی؟ البته میدونی که اینو بعضی وقتا توسعه هم بده که قدیما میبوسیدن الان نمیبوسن، یعنی فهمیدن که شرک بوده. و جالبه که مثلا میگن علمای بزرگی مثل ابن حجر اینا هم دوچار انحراف عقیده بودن و مشرک بودن، ولی چون اجتهاد کرده بودن حالا دیگه بخیال، چون نمیتونن که اونا رو رد کن. یکی از پاشنه آشیلای تفکر وهابیت اینه که علمای قدیم اهل سنت که قائل به توسل اینا بودن که میشن مشرک، میگن نه، فکر شرک بوده، نه صاحب فکر. دقت میکنی؟ ولی میگه فرچی میگه آدم ها رو میکشید دیگه، اینجا دیگه ما چون شیعه ایم دیگه ما رو خلاصه جز مجتهدها و اینا حساب نمی کنن که این دیگه بالاخره آخونده برای خودشون یه رانت آخوندی محسوب میشه. مجتهدها مجتهدن، بقیه بدبخت ها. یکی اینه پس همه دیگه همینه. نه نسبت خدا بگی که با خدا که مشکل ندارن، میگه که قیاس المستقیسین به خدا بگو، اما وقتی میگی اغثنی یا یک کس دیگه ای شرک این. باز شما بگو من که میگم بابا مثل آدمی که داره غرق میشه به یکی لبه استخر میگه اغثنی، طرف میارتش بیرون یه گله تو سرش میزنه، میگن چرا؟ میگه برای اینکه مشرک بود. آقا این گفت اغثنی، نمیخواست بگه که تو منجی عالمی، حالا دستمو به گزاب بیام بیرون، تو هم قوتت از خدا داری، لا حول ولا قوته. دیگه اون وسط غرق شدن که نمیتونست بگه لا حول ولا قوته الا بالله به قوت الالهیه اغثنی، وقت نبود که داشت خفه میشد گفت اغثنی. همین باز مشکل مجاز عقلیه. نه 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 نه، سجده که میگه چون عبادت خدا بوده و چون عبادت خدا کار خوبیه به خدا میگیم خدا یا به این حالا ما این حرفا رو میزنیم، شما نقد دارید میکنید. نه میگن آقا ما اینها رو براش نص شرعی داریم. مثلا یه وقتی من تو عربستان گفتم که آقا من اگه به حجرالاسود دست بکشم، گفتش که سنت مستحبه. گفتم اگر به بغلش دست بکشم گفت حرامه و شرکه.
من گفتم چطور اگر رسول خدا نفرموده بود استلام الحجر، گفت استلام الحجر هم میشد شرک. خب من گفتم یعنی پیغمبر یک عمل مشرکانه ای رو دستور داده و پارتی بازی، چون پیغمبر گفته این یه شرک رو انجام بده، این یکی رو استثناءن انگار بگیم پیغمبر فرموده دوشنبه بعد از ظهر میشه بت بپرستی، سنته، ولی بقیه روزا نمیشه. دقت کردی؟ که آقا اون سنته.
اینجا بذاریم
نه.
جای مختلف فقه جایی که اجازه میدن آقا اصلا دو ماه.
نه شرک، شرک با اون جایی که اعتباریه فرق داره. اونجا که اعتباری اعتبار شارعه که مهمه. یعنی ابدا اگر شما بگید تو فقه یعنی یه جایی خلاف حسن عقلی عمل میکنی، کجا داریم همچی چیز؟
امکانشه یه جای رسول اجازه ده ما بگیم چشم؟
نه 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 ابدا ابدا امکان نداره رسول خلاف عقل عمل کنه، چون ما با عقل رسول رو شناختیم، نمیشه ما بیچاره میشیم. مثلا رسول بگی چون من رسولم دو دوتا چار و سه ده هم و منم رسول خدا هستم. ببین مثال بزنم، یه وقتی شما فکر میکنی این عدالت در مصداق، اون میگه نه این کارو بکنید، میفهمی شما در مصداق اشتباه کردی. یه وقتی قطع داری میگی این عمل شرکه، این عمل شرکه، ولی استثنان چون رسول گفته، یعنی استثنان رسول خواسته بت بپرستید شما دوشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر، این یه موردش استثناء شده. ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء، خدا بگه مثلا زنا حرام است، این شما هیچ کاریش هم نکنید، دوشنبه ها هفته صبح فقط تا 7:05 فرصت نه نداری. ببین مثلا اونجا میگه زنا حرام است، اینجا باید یه صیغه خوانده شود، این تفاوت درش ایجاد میکنه، باز اونجا تازه اعتبار هم است. شرک مسئله اعتباری نیست، شما برای خدا شریک قائل بشی یعنی که اعتبار نیست. حالا من مثالم مثال غیر اعتباره، دقت میکنی؟ اهم و مهم و اینا نه نداریم اونجا، اهم و مهم باز دارید میگید، اینجا که اهم و مهم نی. مثلا میگه آقا شراب بخورم یا اعدام بشم، مثل تزاهم مثل اینه. خب این فرق داره با این، اینجا چه تزاهمیه؟ دست به خب نگه دست به حجر بزنید. یه وقت میگن که آقا اگه دست به حجر گفتن یا دست به حجر بزن، شرک دیگه، مثلا یا گله تو سرت میزنیم، یا آقا تزاهم اب نداره، فوش به پیغمبرم بده الا من، اون آیه قرآن هست که چی آقا؟ بله میگه آقا مثلا بهش عمار گرفتم بکشنش، گفتن باید بگی من خدا رو قبول ندارم. خب آقا عمار لازم داشت اسلام، خب خیلی دمتم گرم که الکی یه چیزی گفتی، ولی اینجا که استلام عجب میگه مستحبه، تعارض و تضاهم نیست که. به چه دلیل شرک مستحبه؟ مستحبه یعنی رجحان داره اندشاره، شرک یعنی منفور مبغوض اندشاره، اصلا جمع نمیشه اینا با هم، دقت میکنی؟ میشه مبغوض راجح، تضاهم هم نیست. گفت نه دیگه سنت ها روایت داریم. خلاصه پس یکی میگن توسل به جاه و حق و شأن و فلان، یکی حاجت خواستن از میت، این دوتا حرامه، باقی اقسام توسل تقریبا جایزه. حالا تقریبا میگم میکنه چون تفاصیلی داره، در حالی که اینجا تو اولی با مجاز عقلی باید حلش کرد، بعد دوچار دست انداز هم میشن. مثلا خود ابن تیمیه یه فتوا داره، چون یه روایت داریم، اللهم انی به حق اللهم انی اتوسل الیک به حق سائلین الیک، این خدای به تو توسل میکنم به حق اونایی که دارن دعا میکنن مستحب به این دل ورود الال مسجد خونده بشه. این هم ابن قدامه میگه در مغنی، و عرض کنم خدمت شما که هم شرحش کرده این عبارتو ابن تیمیه و میگه مستحبه. میگه این چی چیه؟ میگن نه، این اللهم اینی اتوسل الیک که به حق سائلین، این اللهم اینی اتوسل الیک که به حق مثلا این عمل صالحان، یعنی یه چیزی در تقدیر میگیره، توجیه میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید که پاسخی که صاحب مفهوم یا جوان تو سهم میده اینجا چیه؟ حالا چون وقت نیست میخوام زود جمعش کنه. یا آقا شما اگه میگید این سه تا توسل مشروعه، توسل به اعمال صالح خودت، توسل به اعتقاد صالح خودت، توسل به دعای آدم صالح، درسته؟ میگه آقا این عمل صالح خودت چه ویژگی داره که بهش دعا میکنی؟ شما میگید قبوله، میگید روایت داره، میگه خب این عبادت خدا کرده دیگه، شرک نیست که. میگه خب بنده خدا وقتی میگی به حق رسول، یعنی به حق اعمال صالح رسول، اینو چی میگی؟ اینه که عرض میکنم دقیق وارد شده، یعنی روی نقاط مرزی هرکه. میگه به چه دلیل میگید حرامه؟ چرا نمیگید این در تقدیرشه؟ یعنی اگر دعا توسل، شما میگید توسل به عمل صالح خودم میشه کرد، عبادت خودم، توسل به عبادت ایشون بکن، این چه شرکیه؟ اگر میشه توسل به عبادت کرد، این توسل به عبادت دیگه. اللهم به حق زهرا، یعنی به حق اعمال صالحه فاطمه زهرا سلام الله علیها اندک، انگار بگم به حق اعمالی، میگم به حق اعمال ها، حالا دیگه اینو انداختمش، تقدیر شد. نه نه. نه 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 این اولا میخواد بگه که ببینید شما وقتی مجاز عقلی رو حذف میکنید، موحدی رو که خدا رو موحد میدونه واقعا، توحید یگانه میشماره، رو الکی دارید مشرکش میکنید، در حالی که
میشه
جوری تفسیر کرد که درست باشه. ثانیاً اونجا بحث روایات، آیا واقعا به مقام کسی اندلا، این مقام اندلا کی داده به پیغمبر؟ این مقامو کی داده؟ خودش به دست آورده یا خدا داده؟ مستقل از خداست؟ منتها این بیچاره ها اینجا روایاتی دارن که اینا رو گیج میکنه. قد میکنین؟ از کنم تفکر سلفی شیعی هم میتونه باشه، ولی ما کافی ها هیچ وقت ازش این چیزا برداشت نمی کنی. که حالا این بحث مفصله، ای خواستید رجوع میکن. در مورد میت چی؟ که ببینید استغاثه، یکی از انواع توسل استغاثه است، یعنی حاجت خواستن از میت. میگن حرام است. چرا؟ میگن انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی به مرده ها چیزی بشنوانی. وقتی شما میخوای بشنوانی، یعنی اینگار آیه رو قبول، اولا یعنی شما از بحث خروج کردی، موضوع توسل نیست، موضوع شما اینه که چرا آیه قرآن قبول نداری، درسته؟ وگرنه به موضوع توسل نیست که خدا میگه نمیتونی به مرده ها چیزی بشنوانی، شما میگه با مرده حرف میزنی، یعنی فهم میکنی میتونی بشنوانی، یعنی آیه رو قبول نداری. میگه پس این شرک نیست، عدم پذیرش این معنای خاص از آیه است که شما دارید میگید. آه ما این معنا رو از آیه نمیفهمیم، به نظر ما اینجا موتا یعنی کفار، تا دلتون بخواد قرینه داریم، و وهابیت هم اینو قبول داره. انک لا تسمع الموتا یعنی انک لا تسمع الکفار. نگاه کنید، خدا مثلا میفرماد که اگه اینجا قرآن بود آیه 70 و چند سوره یاسین، اصلا خیلی ممنون. همین انک لا تسمع الموتا هم آیه بعدیش اینو نشون میده، حالا ای پیداش کنیم. که اصلا خدا داره راجب کافر، خداوند کافر رو میت حساب میکنه و مؤمن رو حی، و برای اینکه بگه این مرده است به درد نمیخوره بهش میگه موتا. نگاه کنین سوره یس رو پیدا کنه. ما خیلی 25-6 سال 30 سال پیش جلسه قرآن بودیم، یه نفر گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یس. سوره یس هفتاد یاسین. لینذر من کان حیاً معلمناه الشعر 69 و ما ینبغی له، پیغمبر شأنش نیست که شعر بگه، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، این ذکر و قرآن مبین برای کی؟ لینذر من کان حیاً، بلکه کسایی که حیاً، یعنی لینذر من کان مؤمناً، اونایی که ایمان میارن انذار میپذیرن دیگه. آیات ابتدایشو ببینید، نه نگاه کنید، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، اینو اشتباه بعضی برداشت میکنن، میگن لتنذر قوما، انذار کنی قومی رو که تا حالا باباهاشون رو کسی انذار نکرده بود، اینه معناش. اگه اینجوری باشه یعنی باباهای اینا حجت بهشون تمام نشده. نه، لتنذر قوما ما انذر آباهم، یعنی آبائشون، میگه وعظ کن لیتعزو، که اینا وعظ رو بپذیرن، ما انذر آباهم یعنی آبا اینا انذار رو نپذیرفتن، نه انذار نشدن، بگی انذار نشدن یعنی حجت بهشون تمام شد یا نشد. بعد چرا فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم انا جعلنا في اعناقهم اغلالا. آقا اینا رو پیغمبر نفرستادی بعد میزنید دک و پوزشون رو میاری بالا، این حتما انذار شدن، انذار رو نپذیرفتن. قرینش چیه؟ آیه 11 سوره یاسین، انما تنذر من اتبع الذکر. آیا پیغمبر فقط من اتبع الذکر رو انذار کرد یا ابو جهل هم انذار کرده؟ ابو جهل هم انذار کرده، ولی من اتبع الذکر انذار رو پذیرفته. دقت کردید؟ درسته؟ نه اینی که انذار نشدن که اصلا حجت تمام نمیشه، انذار شدن عمل نکردن، گوش نکردن، اتعاظ صورت نگرفت. پس این تا اینجا، حالا میام آیه 70.
پس اون حیه هم شد ابو جهل هم شد؟
نه 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 نه، این قرآن رو آوردیم، حال کیا انذار میگیرن؟ من اتبع الذکر ها، من اتبع الذکر ها یعنی مؤمنین، لینذر من کان حیاً و یحق القول علی اموات، بعد میگفت دیگه، اگه منظورش حی و میت بود، اگه منظور حی و میت بود میگفت لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الاموات، در حالی که آخرش لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، یعنی خدا کافر و موتا حساب میکنه، مؤمن و حی. آقا لا انک لا تسمع الموتا یعنی انک لا تسمع الکفار، اینا نمیخوان بشنون، دست رو کرده تو گوشش، یا مثلا کسی که خوشو به خواب زده، هرچی صداش کنی بیدار نمیشه. چرا؟ چون خودشو به خواب زده، اگه خوشو به خواب نزده باشه بیدار میشه، یه لگد بزنی بهش بیدار میشه، ولی اگه خوشو به خواب زده باشه بیدار نمیشه. توجه کردی؟ میگم آقا اینی که شما دارید میگید، اولا این شرک نیست، چون که شما میگید به یه آیه عمل نمی کنید. ما میگیم ما به این معنایی که شما از آیه میگید عمل نمی کنیم، ما یه معنای دیگه از آیه میفهمیم. چیکار کنیم؟ دو تا فهم معنا داریم. شما اینجا موتا رو موتا میگیرید، ما موتا رو کفار میگیریم، و ده ها قرینه هم در قرآن داریم. بعد یه روایت هم داریم که مثلا فرض بفرمایید رسول خدا میره کنار، زمان خلیفه دوم میرن کنار قبر رسول خدا، میگه یا رسول قحطی شده آب بارون نمیاد، یا رسول الله استسقل امتک. میگیم یا رسول الله این چیه؟ میگن روایت ضعیفه. یا آقا اینو ابن کثیر ابن حجر میگن صحیح است، میگن غلط کردن ضعیفه. میگیم مهم نیست که اونا غلط کردن، مهم اینه که دو تا آدم روایت شرکو میگن معتبره، پس اینا مشرکن. میگن نه اونا درست نفهمیدن. ما میگیم ما مثل اونا درست نمیفهمیم. نمیفهمیم شما چی میگید، حد اکثرش این میشه، یه اختلاف دعوا میشه. گفت این بحث خیلی ادامه داره، خداوند انشالله ما شما رو همه رو در راه اهل بیت موفق بذاره. صلوات بفرستید بعد ببینم برادرمون چی